نبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على القرآن أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس تفضل بقدر أحاديث كده مقام بنده مؤمن خدا انسان كامل وارد شده. یکی دیگه از احادیثی که در این باب آمده این است که حضرت باقلقیوم علیه السلام نقل کردن از تورات که در تورات اصلی که تحریف نشده بوده یه همچین مطلبی آمده آمده که اصل موسی از خداوند متعال سوال کردن یا رب اقریب فا اناجیک ام بعید فا اناجیک، تو من نزدیکی، من با تو نجوا کنم و آرام صحبت بکنم، یا دور هستی که من با تو با صدای بلند سخن بگویم و ندا میکنم. و اوحى الله عز وجل الی خداوند به حضرت وحی فرستاد یا موسی انا جلیس من ذکرنی، من همنشین با هر کسی هستم که یاد من بکنه. یعنی گویا مثلا حالا نزدیک بودن و دور بودنش مطرح نیست، کسی اگر به یاد من باشه من همراه او هستم، با اون نزدیکم، و کسی اگر از من غافل باشه من از او دور هستم. از یادتون باشه در مباحث سابق یا عرض کردیم که دوری و نزدیکی از خدا با دوری و نزدیکی نسبت به بقیه موجودات فرق میکنه، چون نسبت به بقیه موجودات هر وقت ما از یه چیزی دور باشیم اونم از ما دور هستن، هر وقت ما بهش نزدیک باشیم اونم به ما نزدیک. اما در مورد خداوند به خصوص او همیشه به ما نزدیک است، ولی ما از او چی هستیم؟ دور هستیم. چون دو تا شیء اگه رابطهشون محیط و محاط باشه، یعنی یکیشون احاطه داره به کل، یکیشون اون وسطه، درسته؟ اون که احاطه داره همیشه نزدیکه، چرا؟ چون همیشه همراه اونی که اون وسط هستش هست. اما اونی که اون وسط هستش ممکنه از اون که محیط هستش دور باشه، هر چقدر که بزرگ بشه و سعه پیدا بکنه که اون موجود محیط چی بشه؟ نزدیکتر میشه. لذا خدا همیشه از رگ گردن به ما نزدیکتره، اما ما خیلی واقعا در اثر گناه و معصیت از اون دور هستیم، چون سعه وجودمون کم بشه و ضعف وجودمون کوچیک بشه. ولی به یه اعتبار دیگه میگن که خداوند از انسان های گناهکار دور است، یعنی مثلا صدای اونها رو چه نمیشه نوه، مثلا پاسخ اونها رو مثلا نمیده. لذا قرآن هم در تعابیر شده رعایت میکنه، مثلا جایی که خطاب بنده مؤمن میخواد بکنه خطاب نزدیک به کار میبره، مثلا ما تو زبان عربی هستان شما خونیم که چیم تاسم میگن حاضا، مثلا اشاره به قریبه، مثلا ذالک مثلا اشاره مثلا به کس بعیده. خداوند اونایی که مثلا نزدیک هستن با حاضا بهشون اشاره میکنه، اونایی که مثلا دورن باشین با ذالک مثلا اشاره میکنه، به یه اعتباری که دوره. حالا اینجا مثلا هر کسی که به خدا به یاد خدا باشه و ذکر خدا رو در دل داشته باشه، خدا به او همنشین است، به او هستش نزدیک است، از او دور نیست. پس هر وقت خواستی به خدا صحبت بکنی در واقع به یاد او هستی دیگه، احتیاج به فریاد زدن و داد زدن نداره، خداوند همیشه میشنوه. اول همراه بعد از فقال موسی خط موسی میگن به خداوند از که اصلا من سیست بکن یا من لاسفه این لاسفه رو خداوند در آن روزی که پناه و اماری غیر از امان و پناه تو نیست، چه کسانی در پناه تو قرار میگیرن؟ خدا هم فرمود الذین یذکرونی فاذکرهم، کسانی که به یاد من هستن و من هم اونها رو یاد میکنم. یتحابون فی فاحبهم، به خاطر من با یکی دیگر محبت میبرزن و همدیگر دوست میدارن و من هم اونها رو دوست میدارم. ان اردت ان اسی و اهل الارض بسوء ذکرتهم فدفعت عنهم بهم، وقتی که میخوام یه عذابی بر مردم زمین لازم بکنم به خاطر کارهای ناپسندی کردن، به یاد اینها میفتم، وقتی به یاد اینها میفتم به واسطه اینها عذاب را از اهل زمین بر میدارم. اگه قوم مشرف بشین نزدیک از در مسئول قبرستان تو قبرستان شیخان، این از در حرم که من بینید سیچه مچولوتر وصلی بازار اونجا یک کسی لفنه به اسم جناب زکریا ابن آدم. زکریا ابن آدم که اصحاب امام رضا هستن که در قوم زندگی میکنن، یه نامه داره خدمت امام رضا علیه السلام عرض کنید که از قوم خارج شن. حضرت فرمان که از قوم خارج نشن که چرا، که خداوند به برکت بودن تو در قوم بلا رو از اهل قوم دفع میکنه. نظر این تعبیر امور بعضی از اصحاب خاص دیگه هم هست که خیلی مقامات عالی داشتن. ولی توی این عبارت که در تورات آمده خدا هم میفرماید اینا که اصلاحی هستن که من اصلاح میخواه عذاب بفرستم، یاد اینها میفتم به راسته اینها چون میخواه عذاب رو از اهل زمین برمیدارم. باز در تعبیر دیگه در روایت دیگه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مفصول است که خدا هم میفرماید اذا علمت ان القالب علی عبدی الاشتغال بی مقلت و شهوت او بی مسئلتی و مناجاتی، اگر بدانم که یک بنده ای اندیش و افکارش و حالاتش غالبا مشغول به منه و دنبال من میگرده، میل و خاص و اشتهای او رو در درخواست از خودم و مناجات خودم قرار میده. یعنی خدا کاری میکنه که وقتی بنده همت بکنه و عمل صالح انجام بده، در اثر این عمل صالح کم کم حالتی درش ایجاد میشه که میل و رغبتش از دنیا کم میشه و تمام میل و رغبتش تعبیر رو باید میگه شهوت. شهوت در زبان عربی یعنی اون میل و رغبت، یعنی که انسانش اشتها داره. شهوت تمام و بقیه لذات دنیای خدا درش میگیره، میل و رغبتش وجه قرار میده، مناجات با خدا قرار میده، به طوری که فقط او را دوست میداره، یعنی دوست داره بشه با خدا حرف بزنه. و وقتی که اینجوری شد و اذاکان عبدی که از آنک فعراد انیس هو و حلط و بینه هو و بین انیس هو، یه همچین بنده که این درجه رسید به جایی میرسه که وقتی میخواد سهو بکنه به قفلت دچار بشه و یه کار خطایی ازش سر بزنه، من خودم بین او و بین سهو او حائل میشم، مانع میشم، نمیدونم این سهو بکنه به قفلت دچار بشه. اولائک اولیایی حقن، اینها کسانی هستن که واقعا ولی من هستن. اولائک الابطال حقن، اینها کسانی هستن که واقعا بطل هستن. بطل به تعبیر فارسی یعنی دلاور، اینها دلاوران حقیقی هستن. چرا؟ چون تو تعبیر روایت دیگه هم داره که حضرت فرمودن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو نفس تو هستش که در درون سینه خودت جا داره. دشمنان بیرونیش بودشون اینقدر به تو لطمه نمیدارن که این به تو ضرب بزنن، چون دشمن بیرونی از اکثر دست آدم میبره، سر آدم رو قطع میکنه، بدن آدم رو خراب میکنه، ولی حقیقت انسان رو که هدر نمیده. اما اون نفس امار که در درون انسان هست با واقعیت انسان جنگ میکنه و جنگ میکنه. و طبعا شجاعترین انسان هم که هستش، شجاعترین و قویترین و ثبت روایان هم هستش، من قلب علا نفسهی و هوا، یعنی که بر نفس خودش و بر هوای نفسش قلب رو میکنه. طبیعتا اینها میشن دلاوران واقعی، یعنی کسانی هستن که تمام هوای نفس خودشون رو از زیر پاشون له کردن و به دنبال خدا حرکت کردن و غیر خدا رو بر خدا ترجیح ندادن. ان ارد اولئک الذین اذا اردت ان اهلک ان اهلک اهل الارض عقوبتا زویت عنهم من اجل اولئک الابصار، اینا کسانی هستن که وقتی میخوام بلای بر زمین یا نازل بکنم به واسطه اینها این بلا رو از اونها چه میکنم برمیدارم. باز در روایت دیگه داره که اینا باز در عدت و دایی آمده که خداوند متعال فقط ایما عبد اطلعت علی قلبه فرأیت الغالب علیه تمسک به ذکری تولیت سیاسته و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. و باید که چون من در دل و اندیشه بنده خودم مطلع گردم و ببینم که آنچه بر او غلبه دارد تمسک به ذکر و یاد من است، غالب اوقاتش به یاد من میگذرونه، تولیت و سیاسته، من خودم تدبیر امور او را به عهده میگیرم. مثلا ماها بعد خودم خود زور بزنیم، تلاش بکنیم، کارمون رو مثلا راستوری کنیم، درست کنیم، مثلا میزون کنیم، ولی اون نه، اون اینطوری نیستش، خدا کاراشو به عهده میگیره. البته خدا کاش واسه این نمیگه کاش زحمت نمیکشه، نه، یعنی مثلا ما زحمت اون خیلی واقعا هدره، مدت ها تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، نتیجه ازش حاصل نمیشه، چون اون دست پس پرده که باید باشه نیستش. ولی اون اینطوری نیستش، اون همیشه بنده مؤمن واقعی هستش، جریان امورش خدا به اون طرفی که صلاح هستش همیشه حرکت میده و این همه معطل نمیشه در تدبیر اموری که داره در امر زندگی. مثلا من این فرض این ده، یعنی به دید واقعی آدم باید نگاه کنم، نمیخوام بگم که همچنان آدم مشکل نداره، سختی نداره. ما مثلا بعضی موقع فرض کنید سر یک مسئله ساده، حالا از خرید و فروش بگیرید، مثلا تحصیل بگیرید، مثلا ازدواج بگیرید، مثلا یا یه کار دنیایی، مثلا میبینید مثلا مدت‌ها درگیره، بعد درگیرم که اصلا مثلا 6 ماه یه سال وقت آدم میره مثلا هزینه ها صرف میشه در ازای این زحمتی که متحمل میشه چیزی گیرش نمیاد. یعنی ممکنه آخرش هم مثلا تجارتش راه بیفته، تحصیلش رو انجام بده یا مثلا یه همسر مناسب پیدا کنه، ولی توی 6 ماه یک سال عمرش هدر رفت، یعنی روش نکردن. وقتی برمیگرده میره در این مدتی که متوقف بود به کمالش نزدیک شه نشد، مثل یک کلاف سردرگم دور خودش میچرخه. بنده مؤمن خدا ممکن اونم سختی داشته باشه، یعنی یقیناً اینطوریه، اونم سختی داره، مصیبت داره، بلا داره، رنج داره، ولی همیشه تو این بلا و رنجش داره رشد میکنه. هیچ وقت درجاش نمیذاره نسبت به امر آخرتش همیشه خدا داره تدبیرش میکنه، هیچ وقت خدا وا نمیگذاره. ما که آقا کاملا به غفلت دچار میشه، یعنی واقعا حتی اون جایی که امور دنیامون ردیف میشه پیش میره، بازم به خاطر دنیامونه، یعنی بهره معنوی ازش نداره. ولی اینطوری نیست، این خداوند سیاست و تدبیرش را، یعنی حرکتش را به طرف خودش تدبیر میکنه و عمرش رو میچرخونه، لذا همیشه از عمرش داره استفاده میکنه. اگه مریض هم میشه داره استفاده میکنه، اگه سختی هم برخورد میکنه داره استفاده میکنه. چرا؟ چون اون دست الهی پشت سرش هست و داره همیشه حرکتش میده. و کنت جلیسه و خداوند من باید چون بنده همنشینم و محادثه باش هم زبانم هستم، خودم باش صحبت میکنم حرف میزنم. و انیسه و انس و الفتش هم با من هست. من رو سیده طاووس یه سیده معروف هستن و کتاب دعا زیاد دارن. اولی کتاب دارن بشن فلاح و سائر ایشون اونجا میگه که خیلی هستن که انکار میکنن که آدم ممکنه با خدا مستقیم صحبت بکنن، اما من کشیدم و کسی کشیده باشه اجلا انکار نمیکنن. روایت کرد اینام رو حالات کرد بزرگان محصوله که انسان ممکنه مشافهتن، مشافهتن یعنی رو در رو در رو در این زد طریق قرآن. خب قرآن سخن خدا با بندگانش، اینجوری که خدا با همه صحبت میکنه، اما مشافهتن ممکنه خدا با بنده چه بکنه صحبت بکنه. یعنی اگه کسی کشیده باشه و مدهشو لمس کرده باشه دیگه اصلا غیر از اینو برای این ترجیح نمیده، همیشه دنبال هم داره. این رو باید بنده که دائما به یاد خدا باشه و قالب برش تنسته که به ذکر خدا باشه، من با هم صحبت میشم، خودش باید خودم باید صحبت میکنم. لطا خب صحبت ها از این سنگ تو ساعته ما نیست که یک صدایی باشه بره تو گوش آرام و آرام بشنم. ولی با منی در عدت و دایی از حسن ابن عبد حسن دیلمی نقل میکنه در حدیثی که خداوند متعال خطاب به حضرت داوود بیان فرموده، در ضمن اون حدیث میفرماید یا داوود و ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین و حبی للمشتاقین و انا خاصتون للمحبین. ای داوود یاد من برای کسانی که مرا یاد کنم، هر کسی خدا رو یاد میکنه خدا او را یاد میکنن، همینجا آیه قرآن فرمود فذکرونی اذکرکم. و جنتی للمطیعین و بهشت من برای کسانی که مرا اطاعت میکنن، کسی به حرف من گوش میکنه لاهی بهش میشه. و حبی للمشتاقین، کسی به من اشتیاق داره، محبت من نسبت به او، محبت من مال او هستش، کسی که من اشتیاق دارم منم اونا رو دوست دارم. اما و انا خاصتون للمحبین، ولی من مخصوص اونایی هستم که واقعا منو دوست دارم. یعنی یاد من بودن یه طرف، اطاعت کردن یه طرف، اشتیاق داشتن به عالم آخرت یه طرف، محبت داشتن یه طرف، محبین درجهشون از اونا چیه بالاتر. البته خب کسی که محب باشه حتما ذاکرم هست دیگه، نمیشه کسی دوست داشته باشه به یادش نباشه، حتما مطیع هم هست. ولی علاوه بر اینکه ذاکر هست و مطیع هستش، محب هم هست. تو اول انا خاص مثلا محبین، من مخصوص اونایی هستم که محب هستن، یعنی اونا از اونا ذکر من مال اوناست، اونا جنت هم مالشون است، اونا محبت هم مال اونا است، ولی اینا خودم مال اونا هستم. درست میگه ذکری للذاکرین، خب جنتی للمطیعین، خب للمشتاقین، انا خودم چستم مال محبین هستن. یعنی اینا از ذات خدا بهره میبرن، اونا از بهره میبرن، از جنت خدا بهره میبرن، از یاد خدا بهره میبرن. و حال فهمان که اینا مجموعی از روایات بود که حالات مختصی و بندگان خاص خدا رو نشون میداد که اینا از همه درجات و مقامات و لذات شهری و قضایی گذشتن و هدفشون رو و زندگیشون رو صرفا برای خداوند قرار دادن. یعنی نه دنیا مد نظرشون بود، نه حتی بهش مد نظرشون بود، فقط و فقط به خاطر خود خدا کار انجام میدادن. این افراد کسانی بودن که نفس رو درشون اثر نمیگذاشت و این مسیر رو بودتر طی کرده بودن و همیشه زنده هستن و این وقت مرگ برشون راه ندارن. در هنگام قیامت، در موقعی که قیامت طلوع میکنه، آسمان ها در هم میپیچه. درست قرآن میفرماید یا و نفس و سماعه کسی استجله من کتب کما بدن و اول خلق نویدو. روز قیامت روزیست که آسمان ها را در هم میپیچیم، چنان که شما یک نامه ای را در هم میپیچیم، چون نامه را لوله میکنن جمعش میکنن، خداوند آسمانش میکنن به همیشه که سجل یعنی نامه، همونی که شما سجل را میتابونید و لوله میکنید، ما آسمانش میکنید جمع میکنید. یعنی این بر میگرده میره به طرف همون عالم بالا. تعبیرش هم تعبیر خیلی دقیق یا ببینید نمیده که معدوم میکنیم، فهمت چیکار میکنیم؟ میپیچونیمش. پیچوندن یعنی چی؟ یعنی یه چیز انگاره باز شده، ظهور پیدا کرده، دوباره چی میشه؟ دوباره از اون مقام ظهورش جمع میشه، منتقی میشه. منتقی یعنی جمع میشه، تو همدیگه فرو میشه. اینطوری نیست که مثلا یک حقیقتی از اون عالم بالا آمده باشه پایین، بعد این تیکه پایینش رو مثلا چیکار بکنم؟ ببرم، قطعش بکنم. نه، همونطور که سابقا عرض می‌کردیم که خزانه الهی اون بالا که هستن تنزل می‌کنن میان پایین، از اون بالا چیزی کم نمیشه. درسته؟ می‌گفتم خدا اینکه فقط ما همه چیزا رو از عالم بالا می‌فرستیم، فرستادن اونجا مثل اینجا نیست که شما یک نامه از بالا می‌ذارید پایین که نامه از پایین دیگه بالا نیست، فرستادن پایین به این معنی بودش که حقیقت بالا در جای خودش هست، چون پایین تنزل می‌کنه و ظهور پیدا می‌کنه. جمع شدنش هم به همین نحو است، وقتی می‌خواد جمع بشه دوباره میره بالا. یعنی که میره مندمج به اون اصل خودش، از همون جای که اومده به همون جا چی میشه؟ برمیگرده. نگاه تعبیرش تعبیر خیلی زیباست که تشبیه کردن به نامه که شما چی می‌کنه، انگار مندمج بوده، پخش شده، باز شده، باز داره برای بحث بعدی می‌کننش، میپیچوننش. روایت میاره میپیچوندن. به هر حال در قیامت آسمان چی میشه؟ پیچیده میشه.
اون تنزلش
قرض کردن همون خود درسته. ببینید به یک تعبیر آخرش همین میشه، یه وقتی بپیچوننش بره بالا، اصلا تحقق اشیاء در واقع به ظهور اون حقایق عالم بالا در عالم پایین، انعدام از بین رفتنش به جمع شدنش به اون بالاست. یعنی مثلا هر کسی این پایینی به تعبیر قرآن این پایینی با بالای یکیه. یعنی ببینید ما الان تو این عالم اون که بالاست به خودش چیزه، پایین هر خودش هستش یه چیزه، درسته؟ لذا اگر بالا بخواد بیاد پایین، جای بالا خالی میشه، پایین که بره بالا جای پایین چی میشه؟ خالی میشه. اما نظام عالم خلقت اینجوری نیست. نظام عالم خلقت همیشه این موجوداتی که بالا هستن یه عکسی هم در پایین دارن که این پایینی همونه که اومده پایین این شکلی شده. لذا قرآن میفرماید ان منشأ الا اننا خزائن، همیشه خزینش دست ماست، ما همین خزینه رو میبسیم پایین. یعنی اون وقتی بیاد پایین میشه همین. لذا بعد زمان و نزدش و الا به قدر معلوم میخواد پایین، فقط قدر پیدا میکنه، حد میخوره، اندازه میخوره. بعد این پایینی همون بالایی است، همون بالایی بدون حد، درسته؟ این پایینی از محدوده. وقتی هم که خواهد محض از بین برم، از بین رفتنش به چی هست؟ به این نیست که چی تو عالم محو بشه، تمام بشه. مثل مثلا یه کتاب از اونجا داره گوشی موبایل، این کتاب از بین بره، اون گوشی سر جاش، اون گوشی از بین بره، کتاب سر جاش، به همی هم ربط ندارن. چون اینا ظاهر و باطن هم دیگه هستن، اینا که محدود و نامحدود هم دیگه هستن، در واقع از بین رفتن این به این نیستش که چی تو عالم کم بشه، درسته؟ یعنی یه چیزی که بحث پیدا کرده بود و گشوده شده بود، گشوده شدنش از بین میره. درسته؟ یعنی اون حقیقتی سر جای خودش از ذات بحث قبلی بود که آیا قرآن فقط خزائن اندنا تو اون آیه دیگه هم فهمیدش که ما اندگم ینفذ ما اند الله باقی، چیزی که اند الله هست همیشه باقی هم. یعنی استفاده میشه که خزائن اشیاء همیشه چی هستن؟ باقی هستن. اون عالم عالم چی است؟ ثبات عالم تغییر و تحول چیست؟ درسته. آها اینا مثلا میخوام مثال بزنم، حالا تو دوره قدش مثال بزنم به آموزش، یعنی مثلا مثل کسی که یه چیز دیگری یاد میده که اونجا خودش داره، ولی باز اینا با یک نحوه مسامحه هست. چرا؟ چون اینجا تنزیل نیست، مثلا شما وقتی تو کپی میکنین اینا نزول نمیکنه، پایین نمیاد، درسته؟ دو تا چیز هم رتبه هم دیگه، درسته؟ تو اون عالم اینجوری نیست، یه حقیقت نیست، یه خزانه نیست که عند الله هست، بس خدا اینو تنزیل میده، یه دسته پایین، یعنی در یک درجه پایین تری محقق میکنه. بعدم که بخواد از بین ببردش، در واقع چی میشه؟ لذا ما همیشه عرض کردیم که از آیات قرآن به دست میاد که موجودات دو تا حرکت دارن، یه حرکت نزولی، حرکت چی؟ صعودی. یعنی فقط که انا لله، ما مال خدا هستیم و انا الیه راجعون، مثلا خدا چی میشیم؟ برمیگردیم. برمیگردیم یعنی چی؟ یعنی از اونجا اومدیم دوباره دور میزنیم چی میشیم؟ از بین میریم. از بین رفتنمون به این نیستش که همینجا هیچ بشیم، به این هست که میریم به طرف بالا. در اصل از بالا رفتن و مندمج شدن در موجود بالایی چی میشه؟ معدوم میشه و هلاک میشه. در حال الان این بحث چیه بود؟ بحث اینه نرشی بود پیش آمد. خلاصه در قیامت آسمان ها چی هستن؟ پیچیده شده. اگر تو آیه دیگه هم فقط در سماوات و مطویات هم به امینه آسمان ها به دست قدر پروردگار پیچیده شدن در اون و همه چی بسر بین میرن. ولی اینا چی هستن؟ اینا باقی میمونن. چرا اینا باقی میمونن؟ چون اینا موافق آسمان و زمین هستن. گسته به یه تعبیری از محدودیت آسمان و زمین چی شدن؟ گذشتن نفوسشون در آسمان و زمین احاطه داره. اینا موجوداتی هستن که به همه عالم سلبتی دارن دقیق و گستردگیشون همه جا رو پر کرده. به رضا ازشون تعبیر میگنیم به چیم وجه الله، اینا وجه خدا هستن. بعد می فهمن که انسان نباید اولیای خدا رو به همین بدن ظاهریشون نگاه بکنه، بگه مثلا امیرالمومنین علیه السلام یه موجودی هستن، مثلا نمیدونم چقدر مثلا قد مبارکشون، چقدر وزن مبارکشون. اون باطن و نفس امیرالمومنین چون از جزئیات گذشته به همه جا محیطه. نه همین جهت معجزات اینا نباید انکار بکنه، کرامات اینا نباید انکار بکنه. اگر میبینن مثلا گاهی مواقع یه کسی رو شفا میدن، یه جای تصرفی میکنن، یه تغییری در جیبی ایجاد میکنن، نباید بگه خب چجوری مثلا یه بدنی همچین کار انجام میده. اینا همش قوت اون نفس و اون نفس هم چون محیط و آسمان و زمین هستش، همه این کارا ازش برمیاد. زمانی که امیرالمومنین علیه السلام خودشون در یکی از خطبه‌هایی که داشتن می‌فرمایند که انما کنت جارا لکم جاورکم بدنی ایام، و من همسایه شما بودم، همسایه که بدنم مدتی همسایه شما بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونی که شما از من احساس کردین همین بدن بود، اما حقیقت من و نفس من از ادراک شما بیرون بود. من اصلا تو عالم شما نبودم، من تو عالم دیگه بودم، شما به اونجا دسترسی نداشتید. نه همین جهت هم هستش که امرالمومنین علیه السلام می‌نشستن می‌فرمودن که فلونی قبلا صف بدونید، حتما سوال بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید. چه کسی جرأت داره بگه سنوی قبلا صف بدونید؟ دیگه از اینکه همه جا محیط باشه، ولی اگر کسی علمش ناقص باشه که خب نمیتونه ادعا بکنه بگه هر چی میخواید بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدید. امرامون واقعا ادعاش می بودش که من به همه جای عالم چی دارم احاطه دارم و اگر تا وقتی که هستن هر سوالی که بپرسید پاسخ میدم. این طبعا لازمه است که حضرت به ملک و ملکوت و آسمان و زمین چی باشن احاطه داشته باشن. دوباره خود حضرت به تعبیر فرمودن و انا به طرق السماوات اعلم منها به طرق الارض، من راههای آسمان از زمین بهتر میدونم. یعنی انقدر نفس حضرت ملکوتیه که احاطه حضرت به اونور به تعبیری جاستش بیشتر به خودشون به اینوره، نه اینکه اونجا بهتر من اینجا کم میدونم، یعنی بیشتر اونجا دارم سیر میکنم. درسته این بدنه از جنبه چه جنبه ضعیف من هستش و احاطه من و علم من به اونجا خیلی دم دسته رو ملموستر هستش. یعنی ولی خدا وقتی میخواد از این عالم خبر بده باید تنزل میکنم، مثلا بخواد از پشت یک کوهی خبر بده باید سرش رو بزنه پایین پایین نگاه کنه چه خبره. یعنی از آسمون درش نگاه کنه نخواست آشان رو پایین تو همونجا که تو منزل خودش هستش دیگه، همونجا که خودش هستش خبر میده. نظام میگن از آسمان که هستش خبر دادن برام معونه و زحمتش کمتر از اینکه از زمین خبر بده. ولی برعکسش ما چه ما اینطوری نیستیم، ما چون وجود اون محدود هستش و یک حد خاصی داره خیلی مواقع فقط همون داره ادراک خودمون رو درک میکنیم و بیشتر خصوصی درک میکنیم و خدای ناکردم چی هستش انکار میکنیم. به تعبیری که ضرب المثل از تقمن مال شعر مولوی است که پشه کی داند که این باغ از کی است، کو بهاران زاد و مرگش در دی. از یه داستان مفصلی داره که میگه خلاصه هر موجودی یه عمری داره و میگه پشه ها اینطوری هستن که بهار به دنیا میان، مثلا با دی هم که میشه از دنیا میرن، یعنی مثلا عمرشون مثلا فرق 10 ماه 9 ماه 8 ماه مثلا فرق داره. اون باغ با که مثلا این باغ از قدیم بزرگ کرده همه چی رو خبر داره، یه نگاهی به این باغ میکنه یه احاطه‌ای داره. اون پشه که همین 8-9 ماه بوده اون چه میفهمه که این باغ از کجا بوده و چجوری درست شده، این میوه از کجا آمده، اون به قدر ضعف خودش میفهمه. ما انسان ها همینجوری هستیم، مثلا این پشه میبینیم مثلا بهار به دنیا میره دی از دنیا میره، حالا اون بهارش 8 ماه مال مثلا 80 سال مثلا فرض کن، ولی اونی که به این عالم احاطه داره اصلا نگاهش به این عالم یه شکل دیگه است، عالم یه دیگه درک میکنه. درک میکنه که این که قرار که اولیای خدا و پیامبران و امامان به تکالیف شرعیه اهتمام کردن و دست میگذن، اینا رو انسان نباید دست به کم بگیره. این تکالیف شرعیه همشون وسائل برای تقرب به خدا و به دست آمدن ملکه تقوا و صفای باطن هستن. اگر انسان واقعا به شریعت درست عمل بکنه همه چیزایی که گفتیم تو روایت‌ها حاصل میشن و به وجود میاد. مشکل اینجاست که ما متأسفانه دینداریمون دینداری حقیقی نیست، دینداریمون دینداری نصف کاره است. چون دستورات شرعی همشون با هم دیگه نتیجه میدن. ما مثلا فرض حالا خیلی هم که خوب باشیم مثلا 90 درصد انجام میدیم 10 درصد انجام نمیدیم، اما 10 درصد که انجام نمیدیم فقط بشه اون 90 درصد دیگه هم آثار و برکاتش از بره بره. ولی اگه کسی تکالیف شرعی و نحو کامل عمل بکنه خود به خود تحلیل نفس حاصل میشه، تزکیه حاصل میشه، اون حال عبودیت در انسان حاصل میشه و همیشه به یاد خدا خواهد بود. ولی روایتی که میگفتش که من هر کسی به یادم باشه من به یادش هستم، این حالت حالش پیش میاد، اینا همش خود به خود میشه به وجود میاد. یعنی که مثلا ما خیلی از اعمال صالح انجام میدیم اما اخلاص مثلا چاشنی این اعمال صالح انجام نمیدیم، با خود اخلاص اگر دستورات دینه. یعنی در واقع اگر کسی ادعا کنه که من به دستورات دین عمل میکنم و این حالات و این مطالب براش حاضر نشده باشه، معلاش ادعاش ادعای واهی هست، از دستورات دین یه ظاهری فقط متوجه شده و از اون باطنش در قفلت. قرآن کریم فقط من کان یک جوله قاهر افتر فهی عمل عمل امثال هم ولای شکل باید کرد بگیم احضا. یه ما آیه آخر سوره کهف که موقع خوابیدن خود که انسان شفای این آیه رو یک بار کنه قرائت بکنه و از سوره باید داری که هرگز این آیه رو بخونه هر فرش میخواد بیدار میشه خلاص بیدارش میکنه بیدارش میکنه، یعنی زنگ خلاص صدا در میاد حالا آدم صداش بشنه حالا بلند میشه یا نشه چیه چیزی هست، ولی برای جز آیاتی هست که اگر کسی به خانه موقع خواب اون موقعی که تصمیمی هست بشه بیدار بشه خدا بیدارش میکنه. چی؟ آیا آخر سوره کهفه ولی اینما انا بشر و مثل کنیم و حالا یا انما الهکم الهون واحد فران کار ارگل قاربی فلی عمل اهل امسال هم ولی هایش دوباره ربی
مثلا
سر میکنیم نمیتونیم سر مثلا میگم سر دو ساعته، یعنی دو ساعت که زنگ ندارم و بیدار نمیشه من میرونه سر سر زنگ دارم. یا هم همینطوریه این آدم بیدار میشه اصلا چشمش باز میکنه من خود دار دیگه میخوام داره خوشی دارم واقعا از در داره خوندنش یه آدم بخونه به نیتی که بیدار میشه حالا نمیدونم به نیتیش نمیدونم ولی برای عبادت شکل میگن این رسول بیدار میشه ولی داره نمیدونم چون برای فرقی غیر رضای خدا هم بخونه بیدار میشه نمیدونم بله روایت مجرب هم هست که من بیدار میشه به همین معنی یعنی خدا نفس آدم از اون عالم تنزل میره به این عالم درست فای الله یترف فل انفسه این موتا و لتی لم تموت این منام ها فیار سلو لتی قضا فیار سلو لتی قضا علیه الموت و یار سلو الاخرا الى آجان مسمم خدا موقع مرگ همه انفس رو ترفی میره طرف خودش اونا که مرگشون رسه نگه شده دیگه بر نمیگردنن ولی اونا که قرار زندشن دوباره بر میگردنن خوندن این آیه صحبه که نفس آدم دوباره برگرده و آدم بیدار میشه دیگه شخصان نفسه موقع بیدار میشه دیگه بیدارم میشه و واقعا تنبه پیدا میکنن ولی حالا از رخت خواب بلندشه مثلا هوشیار بشه این دیگه بسیار داره مقدار چه مقدار همت خود آدم و مقدار انگیزه خود آدم که چه مقدار باشه دیگه این از در یه چند دعا ما هم هستش که اگه کسی شرط بخونه هم فرد میخواد بیدار میشه بیدار میشه ولی میرن آقا کاری شما میکنه نمیدونی نگذن خود منظوری که این آیه شریفه که فرمان سامن که فرمان کانه یعج به لقا ربه هر کس که امید زیارت و ملاقات پروردگار خود را دارد دو تا کار باید بکنه یک فریه عمل عمل انصاله ها اول باید عمل صالح داشته باشه دوم ولا یشته که عبادت رضای احدا در پرستش خداوند کسی را شریک قرار نده های اخلاص هم داشته باشه عمل صالح بدون اخلاص فایده نداره و اگه امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه‌هاشون همیشه دعوت به اخلاص میگردن یکی از نکات این داشت که حضرت خیلی روش تأکید داشتن حتی پس از دعوت خدایشون حضرت چند تا وصیت کردن که باز تو اون وصیت‌ها هم دوره دعوت به اخلاص کردن دعوت به عمل صالح من یک وصیت معروف و مشهوری دارن که اینو مرحوم کلینی و ابن شعبه هر روانی و مجلسی و دیگران همه ذکر کردن و مواعظ بسیار بسیار ارزشمندی هستن اونجا بیان کردن که زیار همشه با الله الله شروع میشه حتی من الله الله مثلا سل قرآن الله الله منم فیشی الله الله در ذمه اونها داره که الله الله فی ذریت نبیکم فلا یظلمن به حضرتکم و بین زهرانیکم و انتم تقدرون علی الدفع عنهم الله الله یعنی خدا رو در نظر گیرید خدا رو در نظر گیرید درباره ذریه پیغمبرتان مبادا در حضور شما و در دسترس شما مورد ستم و ظلم قرار گیرند در حالی که شما بتوانید از آنها دفاع کنید در حدث خطاب مردم کوفه میگن دیگه مقدار خیلی زیادی از ظلمهایی که به اهل بیت شد بخصوص در جریان کربلا مربوط به مردم کوفه بود حالا در همون موقع میگن که خدا رو در نظر گیرید ذریه پیغمبرتان باز بره در آخر همین وصیت نامه الان با حفظکم الله من اهل بیت و حفظ فیکم نبیکم استودعکم الله و اقرأ علیکم السلام و رحمت الله و خداوند شما اهل بیت را حفظ کند خطاب هم به فرزندان خودشون و پیغمبرتان را در شما حفظ فرماید یعنی برکت حفظ شما پیغمبر را هم حفظ فرماید یه تفسیرش دارم استودعکم الله خدا را به شما می سپارم یا شما را به خدا می سپارم حالا طبق دو جور ترجمه و اقرأ علیکم السلام و سلام بر شما میخوانم و درود میفرستم و رحمت خدا بر شما. این یه وصیت نامه است. یه وصیت نامه دیگه ایران حضرت که خطاب به امام حسن علیه السلام فرمودن اون یه عمومی نیست، اینا عمومی بود، همش ضمیر کم داشتش الله الله فی ذریت نبیکم. این ببینید زوری رو نبید دو تا حس دارن یه حس دارن که مقصد اهل بیت دارم و سلامه اون که حقوق اختصاصی از مقام امامت هست یه حس علاوه بر اون دارن که مال سادات کلا که مسلمان سادات همه شون چه دستن بیه واجب الاحترام هم بیه یعنی هم از در احکام الزامی هم در احکام غیر الزامی در احکام الزامی که میدونی مثلا فرض کنید خمس خدا قرار داده برای حفظ احترام سادات، که سادات مثلا هیچ وقت فقیر نمانند، مثلا دستشون به طرف کسی دراز نشه، مثلا به احترام رسول خدا تا قیام قیامت خدای برنامه تدوین کرده که احترام سادات از جهت مثلا مالی چه بشه حفظ بشه. الان ضروره که کلا دستور اونجوری هم که سادات تا جایی که میشه احترام بذاریم و احترام به سادات ملازم باشه، لازم با احترام به غیر سادات. فقط تو حد احترام گذاشتنش نفتر مثلا چی هستش بحث سرخی داره، مثلا یا تو بشه اون گل اسفر رو کنیم، مثلا این یه روایت ها که میخوندیم مثلا از بعد سادات به دست بکنیم بوشیدن دست سادات هم جاغل دارم صورت به نیت مثلا رسول خدا به خاطر سیادتش مثلا فرسن. یعنی تا این حد هم خیلی معتقدم مثلا، ولی کمتر از این ها که مثلا اذیت نشن نظرم دلشون نشکنه، مگر به خاطر مواد استثناء که مثلا تو شهر آمده مثلا آدم بچه میکنه امراتشون میکنه، حتی اصلا شده اصلا حقوق شخصیش بگذاره مثلا اونا جید بشن مثلا فرق میکنم دیگه. مثلا این فرقش اینه که هر فلان است مقایسه کنم، ولی مثلا فرق مثلا ما آدم ها بودم با میمون ها چیه مثلا فرق کنم، چرا مثلا شما میگید مثلا فرق کنم به یه حیوان مثلا اذیت کردن گناه داره، تو آدم هم اذیت کردن چی داره گناه داره، ولی گناه اذیت کردن به یه حیوان مثلا کمتر گناه اذیت کردن به آدمه. نه تعبیر به واقعیت ها، یعنی آدم های اون واقعا فرقه نیم بلان استاسه نه اینجا خواهم چون خواهم سیدی بلان استاسه به بقیه رو رکیم. یه واقعیتی که انسان ها یه کمالی دارن که کمال در حیوانات نیست. روزا شما مثلا خلوص خودت رو مثلا یه موقع مثلا فرق کنیم پیشتش بیم به ترسینش گناه داره، یه آدم پوش دیوار قایم شیم وقتی داره پیشتش بیم به ترسینش گناه داره، ولی مقدار گناهش داره کم و زیاد داره. تو آخر اخافه مومن حرام مثلا ایزای به حیوان هم چه اشکال داره. حالا خود این آدم ها مراتب دارن، مثلا ایزای مثلا به یک نفر سنی مستضعف گناه داره، ایزای به شیعه هم گناه داره، ایزای به شیعه چی هستش بیشتر هستش. سعادت بالاخره بخوان یا نخوان از نور رسول خدا بهره دارن. خب ببینید که اصلا استثناء داره. خدای مثلا ایمان سبحانه باشه کنم که امام زال اسلام به برادرشون زید الناس میفرمودن که زید الناس خیلی خراب کنه میکردش دیگه، یه خوش لشکر رو انداخته بودن هم دعوا تشکیلات یا حمله میکردن از این کارا میکردن، نه حضرت شاهدن که این زید این مواسط رو به جا نیار که نوری که خدا به واسطه این که فرزند پدرم هستی در تو قرار داده اون نور از بین میره اگر زیاد گناه بکنه. یعنی همین صرف این بدن بچه امام باشه نورانی میشه، درسته اگر زیاد گناه بکنه نورش از بین چه میره. لذا بالاخره سعادت به نفسهی یعنی خودشون به تنهایی نورانی هستن، مخواد اون نورانی هست اذیت کردن بهشون یه آثار بدی داره کن از آثار در اذیت کردن به دیگران خوب طبیعتا نیست، یعنی کم و زیاد داره. کما که مثلا شما اذیت به یک مؤمن بکنید خب آثارش خیلی بده، مثل یه همون مثلا میگم به سید اذیت کردن مثلا آثار سود داره، اگه یه غیر سید شما اذیت بکنید ولی غیر سید یه خیلی متقی باشه اونم آثار سود داره. درست این تغییر بین افراد که اصل واقعیت های تفاوت های تکمیلی واقعی هست. اما اصلا این نکته مثلا این نخودکی که میگن من اینی چه داری داری انتی مرده میگن من هر جا که رسیدم یکی به خاطر نون حلال خوردن رو دقت درسته میگه میخورم، دوم به خاطر احترام به سادا سلح تو. یعنی آخه ایشو قرآن خیلی مقامات داشته یه همه عبادت های حرف ها یه طرف من هر چیز پیدا کردم یکی به خاطر احترام به سادا رو یکی به خاطر نون حلال خوردن. البته حسابی هم اینا به قول شما کسی معصیت بکنه حسابش جداست، مثلا همین زید النار داره که بعدا که خیلی خراب کاری کرد اومد تو مجلس سلام کردم حالا جواب سلامش ندادم، بعد گفتم مسلمانم حالا گفتم جواب سلامش ندادم، بعد فهمیدن که برادری ما با هم یه قصد شد در اثر معصیتی که کردیم. یعنی اگه معصیت بکنه ممکنه رشته برادری هم قطع بشه، اصلا پسر ما هم حساب نشه. مثلا در امر معروف نهی از منکر مثلا آدم فاصل به زید النار دادم بزنه مثلا این که اشکال نداره که، ولی ذاتاً چون سیدان احترام دارن و همون مقدار که انسان بهشون احترام داره به خصوص به خاطر اینکه انسان به یاد رسول خدا بهشون احترام بذاره خب طبیعتاً ارزشش بیشتر است و بهرش بیشتر میاد. نه به خاطر سیدان تو هم روایت دستشون هم داره که میشه دستشون بوسید به خاطر رسول خدا، یعنی به خاطر انتقاد اون نوری که از رسول خدا در اینا در واقع خدا قرار داده. مثلا بقیه مؤمن هم همینجوری هستند، مثلا کسی که مثلا تقوا دارن، مراتب دارن، مثلا چیز دارن، اینا هم کسی بشه مثلا اذیت بکنه فعلا آثار سوء داره. یعنی فقط مال سیدا نیست، این مال هر کسی که هر قصه به بهرش از خدا بیشتر باشه هر طرف بشه اذیت بکنن از اون طرف. مرحوم قاضی جمله دارن میفرمودن که قالب کسانی که در راه خدا عشق خدا درشون طلوع کرده، در قلبشون طلوع کرده، سادات بودن. یعنی شما نگاه کنید مثلا اولیاء خدا اینا هر سه شش تا سید یه دونه عام مثلا چه شما مثلا با اینکه خب ما غیر سیدا جمعیت هم خیلی بیشتر چی؟ این مادرش سیدا بعید نیست، ولی مثلا گرفتن پایین ما غیر سیدا جمعیت هم مثلا شاید در برابر سیدا، یعنی عالم حسابی سیدا مثلا چند برابر مثلا عالم حسابی غیر سیدا. این عظمت رسول خداست که مثلا 1400 سال گذشته از این نطفه رسول خدا، مثلا این همه در ارهام و اسلاف مثلا چرخیده اومده، یعنی هنوز نورانیت خودش رو حفظ کرده، خیلی طهارته. اینا تا آدمایی که کار خوب می‌کنن گاهی مثلا تا یه نسل، دو نسل، سه نسل مثلا برکاتش در نسلشون باقی می‌مونه. مثلا خیلی اصلا مثلا که این میگن مثلا یه با بزرگش مثلا اینطوری بوده، باقی بزرگش اینجوری بوده، مثلا میگه فرزندانش همه مثلا اهل صلاح هم باشه، هیچ چیز خارجی هم نداره، مثلا فقط تربیتی باشه و برکت مثلا اون پدر بزرگ و مادر بزرگ اینا همش مثلا یک نحوه تقوا و مثلا طهارت چیزی هست. بعد از رسول خدا مثلا اینا مثلا 20 نسل، 30 نسل، 40 نسل گذشته، بعد یه بچه‌هاشون در میاد، بچگی مثلا عجیب غریب هم دارد بشه، یعنی مکاشفات دارن، خوابای صادقه میبینن مثلا یه سال عجیب، یعنی هنوز کسی راه نرفته، مجاهده این نکرده مثلا یه همچین حالات داشته باشه، این حالات خیلی سفر استرده داشته باشه. باید به این توسی سفر رو کنم تا هم بشه این فصل. باید یک وصیت‌نامه دیگه دارم که قام امام حسن علیه السلام در اون وصیت‌نامه داره که امام حسن زمان چون وفات پدر هم نزدیک شد به ما رو کرد و بدون اونه وصیت فرمود هازا ما او صابه علی ابن ابی طالب عفو رسول الله و ابن عمه و صاحبه. این وصیت است که علی ابن ابی طالب برادر رسول خدا و پسر عموی او و همنشین او وصیت کرده. من رو دیر سمتون بکنم یکی یکیتون نمیشه یکیتون نمیشه شهادت میدم که خداوند مردگان را از میان قبرها برخواهد انگیخت و از کردار و رفتارشان پرسش خواهد نمود و خداوند عالم و سر و الخفیات است و بدان چه در سینه های مردم پنهان است داناست. ای فرزند من حسن، تو را وصیت میکنم بدان چه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا بدان وصیت فرمود. تو کافی هستی برای وصیت من، چون از دنیا رخت بربستم امت با تو مخالفت برخیزند. ملازم خانه خود باش و بر خطیئه خود گریه کن و دنیا را مقصد و مقصود بزرگ خود مشما. یعنی کاری به کار معلوم نشه، برو به سراغ خودت، درسته به فکر خودت باش و فکر آخرت خودت باش. و وصیت میکنم تو را این نور دیدم که نماز را در اول وقت به پای دار و زکات را در وقت خود به اهلش برسان و در کارهای شبه ناب توقف کن و سکوت اختیار کن و در هر دو حال رضا و غضب به میان روی و عدل رفتار کن. یعنی چه خوشحال باشی چه عصبانی باشی همیشه عدالت رو رعایت بکن. یکی از علائم مؤمنه که در حال خوشحالی و عصبانیت رفتارش همیشه ثابت تغییر نمیکنه. با همسایگان مهربان باش، میهمان را محترم و گرامی بدار و بر کسانی که دچار رنج و بلا هستند و مشکلاتی بدانها روی آورده ترحم کن و صله رحم به جای آور. بر مسکینان و تهیدستان رحمت آور و آنها را دوست بدار و با آنها همنشینی کن. پیوسته با خلق خدا به تواضع و فروتنی رفتار کن که آن افضل عبادات است. اینم سلعجی تواضع کردن در مورد خلق خدا افضل عبادات است. آرزوهای خود را کوتاه کن. آرزو کوتاه کن یعنی هیچ خواست فکر نکن که حالا در آینده اینجوری میشم اونجوری میشم. دلبستگی به آینده ها نداشته باشه، چون آینده که معلوم نیست باشه ارزش این آدم ازش آرزو هم بکنه دل بهش بده طبیعتا نداره. و مرگ را به یاد داشته باش، همه رفتنی هستن. و در امور دنیوی بی رغبت باش. امور دنیوی رو آدم باید انجام بده ولی اصلا تکلیف، یعنی مثلا صبح پا میشه میره سر کار فقط این پول در بیاره، باید در درونش هیچ تمایلی وجود نداشته باشه. یا خدا چون وظیفه است من میرم مثلا امروز کار کنم پول در بیارم، والله به خودم باشه آدم هیچ رغبتی نباید داشته باشه. چی؟ آیا یعنی امر خدا نبود میخوابیدیم؟ حالا دیگه واقعا همینجوریه دیگه، یعنی باید اینجوری باشه. نه اینجوری یعنی آدم واقعا اگه امر خدا نباشه باید مثلا در زندگیش به حق قلیل اکتفا کنه دیگه، مثلا نه فرش زیر پاش بندازه، نه مثلا در دیوار خونش رنگ شده باشه، نه یه زندگی دیگه که بخور و نمیر مثلا، یعنی بیشتر از این ارزش نداره تو دنیا. ولی خودش اون وظیفه است، اونم مثلا بعد خرج زندگیشو بده، خرج اطرافش در بیاره، کار خیر بکنه، از بابا انجام راه بدم در خونه رو ما هم مثلا اگه مثلا فرض انجام وظیفه شرعی نبود مثلا دست ما نیست، دست تو چش حالا بعدی درست هم یاد خدا میندازه و خوبه مثلا الان بالاخره میره درست میکنه اصلا توجه خدا سنه ولی درست درست هم یه صرفا وزیفه هست یه بزر انجام وزیفه شهری دارن توجی ندارن برای مثلا درست میکنه ولی خوشم وزیفه هسته جناس خیلی هم یه درست میکنه یعنی اونجا مومن باشه مثلا به فرش الان عمل بکنه در دنیاش همشه جده رو بسه امرانو که یک نخلص هم درست میکنم وقت میکردن از بقیه عقب نمیده فقط نیتش عوض میشه بقیه خاطر خود دنیا میرن اون خاطر خدا زیرا که تو گروگان مرگی یعنی برن مرگ تو رو گرفت و هر وقت موردش باشه در گروه مرگ هستی هر وقت بخواد بینید گروهش رو برمیداره میره و در این جهان هدف آماج بلا و گرفتار مصائب و افکنده رنج و ناملایمات هستی تو را وصیت میکنم که در پنهان و آشکار پیوسته از خداوند قهار در ترس و خشیت باش و از صاحب جلال و عظمتش غافل نشو. تو را نهی میکنم از آن که بدون تفکر و اندیشه سخن گویی و در گفتار و کردارت سرعت کنی، چون کاری از امور آخرت پیش آید بلادرنگ به جای بیاور و چون کاری از امور دنیا پیش آید در آن تأمل و درنگ کن تا اینکه صلاح آن بر تو آشکار شود. از رفتن به جاهایی که محل تهمت است بپرهیز، جایی که محل تهمت یعنی جایی که انسان اگه اونجا بره دیگران نسبت بهش بدبین میشن، درسته مؤمنی که از وظایفش هست که باید ارضا آبروی خودش رو حفظ بکنه، درسته نباید جایی که دیگران نسبتش بدبین میشن، و از مجلسی که گمان بد به افراد آن برده میشود دوری کن. یه مجلسی که افراد کجا هستن بهشون ظن سو هست گمان بد هست نرو، زیرا که همنشین بد برای رفیق ضرر دارد و اخلاق او را تغییر میدهد. اگه یه آدمی هستش که احتمال داره آدم بدی باشه باش همنشین نشه. ای پسر من کردارت برای خدا باشد، از فحش و حرف گویی فراری باش، مردم را به کارهای نیک و ستوده دعوت کن و از کارهای ناپسند و زشت باز دار. با برادران دینی خود برای رضای خدا برادر باش، یعنی رابطه برادری داشته باش، خدمت بکن، اما همطور وقتی قبلا خونده داشت المتحابون از الله به خاطر خدا هم دیگر از داشته باشی نه به خاطر خودشون، با برادرین به خاطر خدا برادر باش. مردم نیکوکار و صالح العمل را به جهت صلاح و خوبی آنها دوست بدار و با فاسقان که مرام و عقیده دینی تو را ندارن مدارا کن، با آدم های بد مدارا کن که ضرر به دین تو نرسانند. باشیم راه بیار جایی راه نیار که کاری میکنن که تو از عمد دین خودت چی میشی؟ باز میمانی این همون چیزی که ما باشیم اصلا تقیه، اما در دلت آنها رو دشمن بذار، تو درون اونها راه ندار، دست از آنها که لفند هم ممکنه بزنی مثلا سلام علیکم بکنی مثلا فرضه بعد هم دلت جامعه ما از جهات از این چیزا خیلی سالم هستش، ولی تو فرضایی که آدم مجموعه با ناصریا زندگی میکنه مثل انام حسن علیه السلام عزتش معاویه هم ببیرن نمیدن معاویه پشت دادن که درسته باید سلام میکنن مثلا احوال پرسی میکنن مثلا این روابط چیزی با هم دارن در درونش اون رو دشمن میدونن، اما به ظاهر چی هستن باش مدارا میکنن راه میان و در عمل از آنان جدا باش، تا مثل آنان نباشی، در دلت اونها رو راه نده، در عمل از آنان جدا باش، در راه ها و معابر ننشین، با جاهلان و سفیهان مجادله و گفتگو مکن. ای پسر من در میگه در راه معبر نشین، این دو تا نکته داره، یکی این هستش اتوران نشستن موجب صد راه مردم هستش، یکی دیگه اینکه در راه نشستن موجب افرادی که هر دو بیکار هستن دوست دنبال این چی کار میکنه اون چی کار میکنه این چی کار میکنه. حالا تو این زمان ما مصادرش عوض شده، یعنی معمولا کسی میره تو گاه بشینه، حالا لاغر ولی آدم مثلا میشه روز آن خود مثلا تو گاه میشه بگه معنی بگه این چی کار کنه اون چی کار کنه اون چی کار کنه سرش گرم میکنه به اخبار جزئی و حوادث گذرا که ارزش دانستن نداره و عمر آدم چی میکنن هدر میکنن. یعنی آدم باید وقتشو صرف اندیشه هایی بکنه که دراز مدت اثر داره و فایده داره. این پسر من در امور زندگی و معیشت خود میانه روی کن و در امر عبادت نیز میانه و اقتصاد را رعایت بنما، تو عبادت هم حتی میانه روی بکن، نه زیادی و نه کم و نه کم، و در عبادت خود به عبادتی بپرداز که بتوانی در انجام آن مداومت نمایی و قدرت آن را داشته باشی. این هم خیلی نکته مهمه، میگن انسان کار خیر رو تو جان نکنه، اگه میکنه مداوم انجام بده، واسه خودش یه عبادتی انتخاب نکنه که یه دو روز انجام میده بعد بعدن چی میکنه؟ رهاش میکنه. تو انسان به قدری عبادت برای خودش برداره که توانایی استمرارش رو داشته باشه، چون تو بعد تعابیر داره که اگر انسان یه کار خیر یه مدت انجام داد بعد بعدن رهاش کرد، اون کار خیر از دست انسان ناراحت میشه، در اصل ناراحت شدنش بعد با انسان دعوا میکنه بعدن و بعدن به مخاصمه انسان برمیشه در قیامت. مثلا اصلا خیلی فتوا میدن که شما قرآن حفظ بکنید بعدن یادتون بره، حرام شرعا دیگه، یعنی یا قرآن حفظ نکنید، اگه حفظ میکنید سعی کنید همیشه یادت باشه. حالا مشهور فتوا ندارم، یه مکروهه، ولی به هر حال میگن به همون مقدار کار خیر انجام بده که همیشه باشه. مثلا اگه مدت نافله خودت ول بکنه، این ملکوت نافله بعدن انسان میشه دلگیر میشه و ناراحت میشه. آدم باید همیشه عمل خیرش رو تدریجا زیاد بکنه، ولی به مقداری که بدونه که دوام پیدا میکنه. میشه دیگه بس صدرای خود آدم میشه، یعنی اونا که یه ملکوتی دارن تو عالم واسه خودشون، یه موجود هم مثل بقیه موجودات ادراک دارن، شعور دارن، مثل حقیقت قرآن که تو قیامت میاد اونجا واسه خودش مثلا حرف میزنه، افرادی که اهلش هستن جدا میکنه، دعوت میکنه. قرآن کریم از کسانی که قرآن میخوندن و قرآن رو رها کردن دلگیر میشه، ناراحت میشه. درسته؟ چیز؟ فهم عمل سوال از اون بسید به خیلی کنش دوقت بیشتر ده، ولی قاعدش کلیه. این حدث این فهمان فهم در عبادات خود به عبادتی پر برداد که توانه به توانی در انجام آن مداومت نمایی و قدرت آن را داشته باشی. از این نه اینکه آدم یه موقعی عبادت سوال آدم از تنبلی ترک میکنه، اون نه، یه عبادت که واقعا قدرت نداره. این مثلا معلوم به حال خودم که مراجعه میکنم میدونم مثلا امشب اگه حالا این هفته مثلا هر روز 51 دقیقه نماز واجب مستحب خوندم، هفته دیگه طاقت نمیارم، واسه نماز نباید بخونم. درسته؟ این نباید بهانه بشه که آدم نره دنبال این چیزا واقعی. خب ما دیگه نمیتونیم دیگه، اصلا ولش کن. نه، همه ما مطمئنن از امروز به شروع بکنیم که دو رکعت بتونیم نمازمون اضافه کنیم، هیچ فشار به اون نمیاد. بعد از هم 6 ماه دو رکعت اضافه بکنه، بعد از 6 ماه دوباره میتونیم دو رکعت دیگه بشه باز اضافه کنه. اما عبادت زیادی ناگهان اضافه کردن بعد قطع کردنش به نوبه ضرر داره نفس آدم. ممکنه تنبلی ترکش کنه، میتونی آدم دوباره از اعتقاد خواسته دارم آقا آشت میکنه دیگه آدم تنبلی ترکش کنه
ضرر
داره، یعنی یه مدتی مداومت بکنه بعد به خاطر تنبلی ترکش میکنه، خب چیز میشه دیگه، محروم میشه آدم خودش. یعنی
آدم از آن نصف
این قدرت داره، ولی خب ما از اون کوچک میکنیم دیگه. مثلا من خواهد زیاد تجربه کنم، مثلا یه مدتی مثلا هر روز میره حرم، بعد نه یه دنیا پیش میاد، مثلا یه مثلا میریم مثلا یه مدتی داریم مثلا دو روز در میان میره حرم. مثلا با حرم که نورانیت داره، مثلا در که شکی نیست داشت که طهارت حرم مشخصه. من دنیا مثلا کشون دارم میشه عوض کنم، من بیورده میشم بیتروفیس میشم مثلا دارم. بعد این یه به تعبیر فلسفی مولا اینجوری تعبیر هم میادم، عمل صالح که انجام ده نفسش سعه پیدا میکنه، بزرگ میشه، در اثر نورانیت حاصل میشه. بعد وقتی این عمل صالح مداومت نداشته باشه، یا یه تیکه نفس خالی میشه، وقتی اون تیکه نفس خالی شد، چون نفس نمیتونه خالی باشه، حتما اون جایگزینش میشه یک کدورتی میشینه. لذا اگر کسی مداومت بر عمل صالح داشته باشه، نفسش به اون عمل صالح اونس گرفت، وقتی اون ازش بگیری حتما جایگزینش یک کدورتی نفس میشه می نشینه. قرآن خیلی دست می‌دارم که عمل را قلیل و معدوام خیر و من کثیرا بلا دوام، عمل کمی که دوام درش باشد بهتر از عمل زیادی که دوام درش نباشه. از بعد بعضی وقت کار به جایی میتونه ممکنه فتوا به حرمت هم بدن فقها مثلا، چون قرآن اینقدر نورانیت داره دیگه، ولی میگن حرام اگه تو بخوای بعد یادت بره، یا شروع نکن یا شروع کردی چی باز ادامه بده. این عملی هم از این گهتره و جای بزنید اگه این عملی باشه که جای نوره اینو پر بکنه، خب اون اثر معنوی شیب نمیشه دیگه. خب چرا این بعض موقعی نه چی رو اصلا با هم یه مراتب دارن دیگه، یعنی به خاطر اینکه مرتبه، به خاطر اینکه مثلا این نورش از اون بیشتر هستش، جای اون رو نفسانا پر میکنه، یعنی اون نفسانا خالی نمیشه، اون تشنگی معنوی آدم چی میکنه برطرف میکنه. حتی اینکه مادر میگه تقریب بزن ها، ولی واقعیتش که میگه من نمسی کنم نمسی کنم شما اجمالش یه همچین چیزی علمای اخلاق میگن، ولی دقیقش مثلا چیز چون افتادن چه اتفاق میفته نمیدونم، ولی همچیزی تو رواز تو لقل بیاد اینجا هم درستور دیگر بگه تو فهمن عملی رو انجام بده که میتونی مداومت بکنی. بعدی چیزا هستش که مثلا مداومتش زمانیه، مثلا این مثلا آدم اصلا یه شب دعا کامل میکنه شب جمعه، اون این مداومتش بینید که هر شب بخونه، مداومتش بینید هر شب جمعه بخونه، مثلا خوب آدم ماه رجب شعبان رمضان مثلا عباداتش بیشتر بکنن، مثلا ماه رمضان خوب آدم مثلا روزی یه جز قرآن بخونه، ماه رجب شعبان خوب آدم زیاد روزه بگیرن، این دعایی وارد شده رو بخونه، مثلا نمیدونم نماز داره اذکار داره اینا مثلا سازن بگه. این مداومتش ببینید که شما تا آخر سال مثلا کارا چیکار کنین انجام بدین، مداومتش ببینید که با دور دفعه بعدی که ماه رجب، چون ماه رجب خودش ملکوتی داره که تو باید در ان رجب نهر فی الجنه، ماه رجب برای خودش در واقع یک روزخانه است که کسانی که تو رجب عبادت می‌کنن از اون روزخانه می‌بونن بهره می‌برن. دوباره که ماه رجب شد دوره آدم باید همون خراشی رو کنه، سعی کنه تکرار بکنه، مداومت داشته باشه، سعی کنه کم نکنه، خاموشی رو پیش سازاجه که صحبت نکنه تا از مفاسد و عواقب سخن ناسنجیده زبان در سلامت بمانی. برای روز بازرسی خود اعمال صالحه رو از پیش بفرست تا بهره‌مند گردی و در مقام تعلم و یاد گرفتن امور خیریه و خوبی ها باش تا دانا شوی. یعنی ساکت باش ولی از امور به درد نخور، در یادگیری ساکت نباش، در همه احوال یاد خدا باش، بر کودکان از اهل خود رحمت آور، نسبت کودکان مهربان باش و بزرگان را تعظیم و توقیر کن. هیچ غذایی را مخور مگر آنکه قبل از خوردن قدری از آن را تصدق کنی. هر وقت غذا میخوری حتما قبلش با تو صدقه بده. ما خب معمولا همچین کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی تو زمان ما متاسفانه این عرف از بین رفته، مثلا غذا بخوریم مثلا 5 تا نخوریم مثلا تغییر بدیم مثلا قبول نمیکنم. ولی خب در واقع جانشینش نشه که انسان هر روز یه مبلغی صدقه کنه، عادت داشته باشه کنار بگذاره، درست که این دست کنه عمل که حتی خود قضا دادن چیز بکنه، ولی مبلغ مثلا سر صفحه کشته حالا مثلا 5 تا پرس مثلا داریم پلو مرغ میکنیم مثلا بعد که این 10,000 تومان میارزه، آدم مثلا همون روز مثلا 15 تا صدقه کنه، مثلا بزنه کنار 1000 تا مثلا بزنه کنار که این دست روش عمل بشه. و تو با دو روزه داشتن که روزه زکات و صحت بدن و ستار از آتش جهنم است، با نفس خود مجاهده کن، جنگ کن و از همنشین است بپرهیز. همنشین یعنی همون قرین، همون قرین سوء که در قرآن آمده که انسان در قیامت اون قرین و شیطانی که همراه انسان است و نفس اماره که همیشه همراه انسان است، انسان دعوت به معصیت میکنه. و از دشمنانت اجتناب کن و تو با مجالس ذکر خدا و از رفتن به مجالس ذکر خدا جایی که به یاد خدا میفتی دریغ مکن و تا میتوانی دعا بسیار کن. ای پسر من در پند و اندرز با تو کوتاهی نکردم و اینک هنگام جدایی و فراغ است. و نیز درباره برادرت محمد به تو وصیت میکنم. محمد برادر ما مثلا است، محمد ابن حنفیه که از مادر دیگری است، نام مادرش حنفیه است، چون برادر پدری توست و میدانی که من او را دوست دارم و در مورد خودش محبت داشتم. من خوبیشه تو کربلا نیومدن دیگه، حالا تو تاریخ بحثه که چرا نیومدن. و اما برادر از حسین، پس او برادر مادری تو و برادر اعیانی توست و زیاده بر این سفارش نمی کنم، خداوند خلیفه و جانشین من برای شما باشد و از او مسئلت دارم این که امور شما را اصلاح فرماید و شر طاغیان و ستمکاران را از سر شما بگرداند. بر شما باد صبر صبر تا زمانی که خداوند امرش را نازل فرماید. و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد از آن ابن حبل حدیث در قصایدی که در مأت حمیل المؤمنین داره این ابیات رو سروده، حالا ترجمه شو کنم. میگه علی علیه السلام وارث علوم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و هم ترازو و میزان اوست، بخش هم تراز و هم میزان اوست و در کمالات و صفات جمال و جلال برادر و نظیر اوست و او آیت عظمای الهی و مقام نوشیدن هدایت و موجب تحیر و سرگردانی صاحبان عقل و اندیشه است. از متح مدح کنندگان برتر است و بلیغ‌ترین خطیبی که بخواهد به متح تو در میان مردم زبان بگشاید قاصرترین آنها خواهد بود. Allah'a emanet olun.